25 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
و اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده و از نزدیکان اسامه بن لادن رهبر این شبکه در افغانستان به دام افتاد. امروز کنتون کیت سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به خبرنگاران گفت احمد عمر عبدالرحمن عضو ارشد القاعده به دام نیروهای متحد مخالف طالبان در افغانستان افتاده و قرار است به زودی تحویل نیروهای ائتلاف ضد تروریسم داده شود. به گفته کنتون کیت نام احمد عمر عبدالرحمن همواره در کنار نام اسامه بن لادن در شبکه القاعده و در اردوگاه‌های آموزش تروریسم بین الملل بوده است. بازداشت احمد عمر عبدالرحمن نخستین نمونه از بازداشت افرادی در این سطح است که از عملیات تروریستی 11 سپتامبر تا امروز توسط ائتلاف ضد تروریسم تأیید می‌شود. سازمان ملل متحد امروز از پیشرفت مذاکرات در بن گزارش داد. این مذاکرات که روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان گروه‌های قومی افغان و تحت نظر سازمان ملل متحد انجام گرفته است، وظیفه ایجاد شرایط برای تشکیل دولت موقت افغانستان را بر عهده دارد. امروز اعلام شد که حاضران در این نشست فهرست اسامی اعضای دولت موقت افغانستان را تهیه کرده و فهرست‌های جداگانه خود را برای رهبرانشان جهت بررسی و تایید نهایی فرستادند. بنابر گزارش سازمان ملل، نمایندگان گروه‌های چهارگانه شرکت کننده در اجلاس بن در مورد تعداد اعضای هیئت اجرایی موقت دولت افغانستان و نیز شورای وسیع آن که وظیفه نیمه قانونگذار بر عهده خواهد داشت به توافق رسیدند. عده شورای قانونگذار 200 نفر توافق شده است. از سوی دیگر برخی گروه‌های قومی افغان مانند هزاره‌ها و نیز اقلیتی از ازبک‌ها همچنین بخشی از پشتون‌ها می‌گویند تعداد کافی نمایندگی در هیئت‌های اجرایی و شورای وسیع افغانستان بعد از طالبان برای آنان در نظر گرفته نشده است. برهان الدین ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان که توسط طالبان در سال 96 میلادی از قدرت برکنار شد میگوید فهرست اعضای دولت موقت افغانستان میباید در یک انتخابات سراسری توسط مردم افغانستان تایید شود. به گفته برهان الدین ربانی این انتخابات میتواند طی 2 ماه آینده در افغانستان برگزار شود. برهان الدین ربانی همچنین در مورد نیروهای نظامی خارجی در افغانستان گفت 200 تن از نیروهای حافظ صلح برای حفاظت از جان نمایندگان گروه‌های افغان که به افغانستان باز می‌گردند کفایت می‌کند و عده بیشتری افغانستان احتیاج ندارد. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز بر همکاری دو جانبه در زمینه ایجاد صلح در منطقه و آینده افغانستان تأکید کردند. در کنفرانس خبری مشترک وزیران خارجه ایران و پاکستان در اسلام آباد، عبدالستار وزیر خارجه پاکستان گفت بعد از شکست حکومت طالبان در افغانستان، خورشید روابط ایران و پاکستان باز میتابد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز دوره بعد از طالبان را آغاز عصر جدید در روابط ایران و پاکستان خواند. پاکستان همواره حامی حکومت طالبان در افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران از نیروهای متحد مخالف طالبان حمایت همه جانبه می کرده است. درباره کنفرانس بن، وزیران خارجه ایران و پاکستان به طور مشترک ابراز امیدواری کردند که این کنفرانس بتواند در تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان موفق شود. آقای خرازی که در رأس یک هیئت 19 نفره از ایران برای یک سفر 2 روزه به پاکستان رفته است، امروز با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار کرد و با او درباره آینده افغانستان و روابط دو جانبه ایران و پاکستان به گفتگو پرداخت. سازمان دیدبان فعالیت‌های هسته‌ای وابسته به سازمان ملل متحد از دولت‌های جهان خواست تا برای پیشگیری از عملیات تروریستی اتمی دست به اقدام عاجل بزنند. سازمان جهانی انرژی هسته‌ای امروز در گزارشی فهرست تهدیدهای اصلی را که می‌تواند به عملیات تروریستی هسته‌ای بیانجامد منتشر کرد. در این فهرست ربودن سلاح هسته‌ای، استفاده از مواد رادیواکتیو یا اتمی در ساخت تسلیحات نظامی و حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در شمار تهدیدهای عمده زیاد شده آمده است. ربودن بمب هسته‌ای مهمترین و عمده‌ترین تهدیدی است که به گزارش سازمان جهانی انرژی هسته‌ای امکان انجامش بوده است و می‌تواند به عملیات تروریستی اتمی بیانجامد. مجلس نمایندگان روسیه در اقدامی غیرمنتظره طرح عفو 24,000 زندانی در این کشور را تصویب کرد. این مصوبه کلیه زنان و خردسالان زندانی در روسیه را در بر می‌گیرد. اخیراً شورای اروپا و برخی سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر روسیه را به دلیل داشتن زندان‌های با زندانیان بیش از حد ظرفیت این زندان‌ها و شیوع بیماری‌های مانند ایدز در زندان‌های روسیه مورد ملامت قرار داده بودند. بر طبق مصوبه امروز دومای روسیه 14,000 زن و 10,000 نوجوان از زندان‌های روسیه آزاد می‌شوند. و در ایران علی‌رغم اختلاف‌های مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان درباره رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، انتخابات میاندوره مجلس در استان گلستان امروز برگزار شد. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شد، اعلام کرده بودند در صورتی که اختلاف مجلس با شورای نگهبان درباره رد صلاحیت شدگان به نتیجه نرسد، انتخابات تا زمان حل این اختلاف به تعویق می‌افتد. شورای نگهبان صلاحیت 55 تن از حدود 130 داوطلب نمایندگی مجلس در استان گلستان را که گفته می شود همه اصلاح طلبان داوطلبان نمایندگی بودند رد کرده است. انتخابات میاندوره مجلس در استان گلستان که با حضور 88 داوطلب نمایندگی انجام شد، برای جایگزینی 7 نماینده این استان در مجلس صورت می گیرد. 7 ماه پیش 7 تن از نمایندگان مجلس به همراه وزیر راه و ترابری در جریان سقوط هلیکوپتر در مناطق کوهستانی شمال ایران کشته شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. بامداد جمعه امروز انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در استان گلستان آغاز شد. در این انتخابات که در روزهای اخیر به حساس‌ترین مسئله سیاسی ایران تبدیل شده بود، صلاحیت بیشتر نامزدهای اصلاحگرا از سوی شورای نگهبان رد شده است. همکار ما جمشید زند در گزارش و گفتگوهایی با چند روزنامه‌نگار در استان گلستان، انتخابات میاندوره‌ای این استان را بررسی می‌کند.
انتخابات میاندوره‌ای استان گلستان صبح امروز در 6 حوزه اصلی و 15 حوزه فرعی آغاز شد. در این انتخابات رای دهندگان از میان 72 نامزد انتخاباتی تایید صلاحیت شده 7 نفر را به عنوان نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند کرد. شورای نگهبان صلاحیت بیش از 60 نفر از کاندیداها را رد کرده و بیش از 30 نفر هم اعلام انصراف کردند. اما انتخابات استان گلستان در هفته های اخیر به یکی از چالش های بزرگ مجلس با شورای نگهبان تبدیل شده است و با رد طرح سفوریتی مجلس از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، به گفته ناظران محلی گرچه انتخابات انجام می شود ولی میزان شرکت مردم با توجه به رد صلاحیت اکثر کاندیداهای اصلاح طلب کمتر از انتخابات گذشته خواهد بود. نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز در روزهای اخیر به این عمل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کرده و نسبت به عواقب این کار هشدار دادند. شب گذشته رجب علی مزروی نایب رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس در یک گردهمایی در گرگان شرکت کرد و در مورد انتخابات در استان گلستان گفت کسانی که در عرصه سیاست کم می آورند و رأی مردم با آنها نیست در قانون تفسیرهای خاصی می کنند و شروع به رد صلاحیت می کنند. او گفت مجلسی که حاصل انتخابات رقابتی نباشد یک مجلس فرمایشی و انتصابی است و ناراحتی های موجود از مجلس ششم به خاطر این است که گوش به فرمان نیست. آقای مزروی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید به اینکه انتخابات بدون رقابت و مشارکت مردم معنایی ندارد گفت اگر مردم رأی دادند که مجلس ششم مطلوب ما نیست، من و دوستانم بلافاصله استعفا می‌کنیم و می‌رویم، اما به شرطی که اگر مردم به آنها هم رأی ندادند بگذارند و بروند. احزاب و سازمان‌های جبهه دوم خرداد در استان گلستان نیز با انتشار بیانیه‌ای تأکید کردند که رد صلاحیت‌ها ابعادی ملی یافته است. در این بیانیه آمده است نهادهای مدنی استان با توجه به بالا بودن میزان آگاهی سیاسی مردم رشید استان در پرتو کسب تجارب فکری و سیاسی در دو دهه پس از انقلاب اطمینان دارند که مردم عزیز گلستان به وظیفه سیاسی اجتماعی خود کاملا آگاه هستند و تصمیمی مناسب با شرایط حاکم بر انتخابات 9 آذر خواهند گرفت. در این حال اکثر احزاب و سازمان‌های طرفدار جبهه دوم خرداد به این نکته تأکید می‌کنند که با توجه به بافت قومی این استان میزان مشارکت مردم در برخی مناطق بیشتر خواهد بود. آقای نظری روزنامه‌نگار در منطقه آقلا که اساساً ترکمن نشین است در این مورد می‌گوید
در مناطق ترکمن نشین میزان مشارکت بالاست، چون که حالا من مناطقی که سیستان نشین هست اینو رو ندیدم، ولی مناطق ترکمن نشین به روال قبلی بالا هست. در این حال چون هوا هم خوب بود، آفتابی بود، اونجا مشارکت بیشتری کردن. در این حال تو خود گلگان تو حوزه های مختلف که ما دیدیم میزان مشارکت پایین بود، یعنی خیلی خلوت بود حوزه ها.
آیا دلیلش رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب در این استان هست؟
یکی از عوامل اصلی که تو مشارکت تاثیر داره همین مطبوعات هست و مطبوعات عمدتاً در این تاکید کردن که جبهه دوم خرداد نامزد نداره و این موضوع خواه نخواه مشارکت فعال جبهه دوم خرداد رو مشارکت مردم خیلی تاثیر داره، خصوصاً در منطقه مثل گرگان. بنابراین میشه انتظار داشت که تو گرگان ما با افت شرکت کننده مواجه باشیم. در این حال مناطقی که مسائل قومی و مذهبی دارن خواه نخواه ویژگی های خاص خودشون رو دارن که تو تحلیل جبهه دوم خرداد این باید مورد توجه قرار بگیره و انتظار هم میرفت که اونجا بیشتر شرکت کنن، چون اونا مطالبات خاص خودشون رو دارن.
یعنی به نظر شما مردم صرفا به دلیل ملاحظات قومی و محلی به کاندیداها رأی میدن؟
در مناطق ترکمنشین این یا مناطقی که قومی هستن، حالا سیستانی هم هستن، این فاکتور خیلی موثره. یعنی ما خانه خود در روند فعالیت انتخاباتی این موثر هست.
در حوزه آقلا مشارکت مردم چگونه خواهد بود؟
در حوزه البته در سطح استان هم میشه این روی، در حوزه انتخابی آقلا ما خودمون به اصطلاح جب رو رفتیم دیدیم، میشه گفت که مشارکت مردم از گذشته کمتر نخواهد بود. مثلا با دوره سال 78 بکنه به من 78 تقریبا مساوی شایدن بیشتر خواهد بود، چون در فهمن 78 اونجا هوا خیلی بارونی بود، فاناقا تو روسا این تأثیر میذاره، ولی الان هوا خیلی آفتابی و هست. من فکر میکنم که میزان مشارکت تقریبا برابر باشه، با توجه به رشد جمعیتی هم که ما داریم میشه انتظار داشت که برابر باشه. ولی در بین کاندیداهایی که وجود داره من فکر میکنم آقای آل جلیل رأی اول رو تو منطقه آقلا بیاره، نه گرگان آقلا، و دوم هم احتمالاً آقای امانزاده خواهد آورد و آقای سید صبحان حسینی که کاندیدای انجمنهای اسلامی هست احتمالاً رأی سوم رو بیاره.
و شما فکر میکنید که واکنش جبهه دوم خرداد نسبت به رد صلاحیت‌ها چه تأثیری در انتخابات داشته؟
به هر حال این 7 نفر انتخاب میشن، یک واقعیت طبیعیه. به نظر من دوم خرداد میباید در این حال که چون زنیش از بالا انجام میداد اینجا گزینه های جانشین انتخاب میکرد، که این وقت انجام میداد خصوصا در بین نیروهایی که تایید شدن میتونست که به هر حال نیروهای مناسبی رو برای خودش جذب کنه.
و آقای بهروز اللهیاری روزنامه نگار در آزاد شهر نیز بر این نکته تأکید میکند که رد صلاحیت ها از میزان مشارکت مردم خواهد کاست.
همه جای استان به یک صورته، هم کاندیداهایی که باقی موندن به عنوان کاندیدای میان دوری چندان رغبتی از خودشون نشون ندادن، تبلیغات رو به اون صورته که همه دوره ها بوده نداشتن، ولی در شرایطی که کمتر فرهنگی از جمله مثل آزاد شهر و مسائل قومی حرف اول رو میزنه، اینجا به دلیل اینکه خود آقایون اقتدارگرا اصلاح طلبا رو همه رو کنار زدن، با مطرح کردن افرادی یا باقی گذاشتن یک فرد تقریبا شناخته شده تر از جناح راست در میان قومیت ها سعی کرد که آتش انتخابات رو داغ نگه داره. اگر میزان رأی در شرایط مثل آزادشهر یا حوزه های انتخابی آزادشهر و رامیان ما یک مقدار آراء بالا داشته باشیم، دلیلش فقط دامن زدن به مسئله قومیت.
آقای اللهیاری، مردم عموماً چه نظری دارن در این مورد؟
مردم در این دوره خودشون به صورت کلی رغبتی به شرکت در انتخابات نداشتن. به صورت عمومی ما یه افت آرای کلی خواهیم داشت، اما کسانی که شرکت میکردن حرف عمدهشون این بود که ما چه بخوایم چه نخوایم باید یکی بره، بنابراین چاره‌ای نداریم اگر اقدام نکنیم، مثلا از فلان قومی که خواهد رفت و ما برای همین دوره باقی مانده هم کسی رو نخواهیم داشت که بتونه اوضاع ما رو پیگیری بکنه.
یعنی صرف نظر از دیدگاه‌های سیاسی و فقط برای اینکه یک نفر از قوم و یا منطقه خودشون رو انتخاب بکنن در انتخابات شرکت می‌کنند؟
عموماً شاید بالای 80% انگیزه‌های شرکت همینه، و الا خود مردم هم مخصوصاً به خصوص در بین جوان‌ها و دانشجویان تحصیل‌کردگان وقتی مراجعه می‌کنین می‌بینین که عموم اینها حرفشون بر اینه که نمایندگان ما کسانی بودن که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدن، بنابراین کسایی که ما بخوایم الان انتخاب بکنیم نماینده‌های ما نیستن، نمایندگان واقعی شورای نگهبان.
اما انتخابات استان گلستان چه تأثیری بر فرایند سیاسی در سطح ایران خواهد داشت؟ احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس میگوید این تأثیر کم اهمیت نیست.
انتخابات گلستان از نقطه نظر آینده تحولات نظام پارلمانی در ایران تعیین کننده است. چرا؟ چون ما مواجه با یک وضعیتی هستیم که اگر سازمان دهندگان انتخابات بتوانند بخش عمده‌ای از مردم رو پای صندوق بیاورند که با این کاندیداهای از قبل تعیین شده و گزیده شده روی بقیه و این که کلیه جناهایی که گویای اکثریت مردم بودن حذف شدن، این کاندیداها رو بهشون نوعی رأی بیعت بدن، در اون صورت حاکمیت خودش رو قوی خواهد دید که در انتخابات آینده هم همین وضعیت رو ادامه بده، و در اون صورت ما میتونیم بگیم که در نظام جمهوری اسلامی به وضعیتی رفتیم که باز جمهوریتش به مقدار بسیار زیادی ضعیف‌تر شده و مجالسش دیگه یک نوع مجالس انتصابی و فرمایشیه که کارش فقط توجیه تصمیمات حاکمیته. اما به عکس اگر در شرایط اوضاع احوال کنونی داخل خود ایران و بین المللی مواجه با این بشیم که در جمعه آینده میزان مشارکت در این انتخابات فوق‌العاده پایین باشه از میزان کم مشارکت انتخابات‌های گذشتگی هم که وقتی کاندیداها محدود بودن بسیار کمتر باشه، اون وقت هشدار جدی خواهد بود برای حاکمیت بالای جمهوری اسلامی که اگر این روند رو ادامه بده مواجه با نوعی قهر کامل مردم شده که در اون صورت میشه گفت حذف نهاد مجلس به عنوان یک نهاد ضربگیر کل ضربه رو در جمهوری اسلامی متوجه نهادهای انتصابی خواهد کرد، و باز بعد از یک قرن ایران مواجه با همون شعار ابتدای انقلاب مشروطه خواهد شد که خواستار دارالشورای انتخابی که گویای حاکمیت ملی باشه هست، نه خواستار مجالسی که گوش به فرمان قیمهایی که بالای سر مردم نصب شدهاند باشد.
انتخابات میان دوره‌ای در استان گلستان و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در گزارشی از جمشید زند. سازمان عفو بین الملل اطلاعیه‌ای درباره ناپدید شدن سیامک پورزند، روشنفکر ایرانی و همسر مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس منتشر کرده. در این اطلاعیه از تمامی گروه‌های مدافع حقوق بشر در جهان خواسته شده است هر چه سریع‌تر نامه‌های درخواست رسیدگی به این موضوع را به مقام‌های ایران بفرستند. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، درباره ناپدید شدن سیامک پورزند از دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، درباره اقدام‌های این سازمان پرسش کرده است.
سازمان عفو بین الملل که به طور عمده شیوه فعالیت خود را بر پیگیری نقض حقوق بشر در موارد مشخص و فرد مشخص متمرکز می کند، این بار مورد سیامک پورزند، مدیر مجمع فرهنگی هنری تهران را که روز شنبه 24 نوامبر ناپدید شد دنبال می کند. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌اش یادآور می‌شود که در سال 1998، یعنی قریب به 4 سال پیش، 4 نویسنده و 2 چهره سیاسی در ایران به قتل رسیدند. جسد محمد مختاری 6 روز و مجید شریف 4 روز پس از ناپدید شدنشان پیدا شد و هنوز عاملان این قتل‌ها محکوم و مجازات نشدند. سازمان عفو بین‌الملل به تمام نهادهای فعال در چنین مواردی توصیه می‌کند در اسرع وقت به هر زبانی انگلیسی، فرانسه یا غیره به مقامات ایران نامه بنویسند و خواهان پیگیری و رسیدگی هرچه سریع‌تر به ناپدید شدن سیامک پورزند شوند. در گفتگویی که از طرف رادیو آزادی با دروری دایک یکی از کارکنان سازمان عفو بین الملل که این موضوع را دنبال می کند داشتم، او می گوید
Amnesty International yesterday issued an urgent action on behalf of Siamak Purzand, the manager of what has been called the Tehran Cultural Center.
سازمان عفو بین الملل دیروز تقاضای اقدام سریع در مورد سیامک پورزند را منتشر کرد. بنا به گزارش‌هایی که داریم، او روز شنبه 24 نوامبر بین ساعت 9 تا 10 شب از آپارتمان خواهرش در منطقه عباس‌آباد تهران برده شد. ظاهراً او که با سرپایی به مشایعت مهمانی رفته بود، چندی بعد به خانه خواهرش بازگشته، از او کفش، کلید و داروی خود را گرفته بیرون رفت و پس از آن خبری از او شنیده نشد. دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید
Now, the urgent action issued by Amnesty International is issued primarily to its members and supporters, and they...
تقاضای اقدام سریع سازمان عفو بین الملل در وهله اول از شبکه جهانی اعضا و حامیان این سازمان است. ما از آنها خواستیم با مقامات ایران از جمله مقام رهبری، نخست وزیر، قوه قضاییه و در این مورد خاص که به نظر می رسد یک دستگیری خودسرانه باشد به وزارت اطلاعات نامه بنویسند. سازمان عفو بین الملل پس از انتشار این درخواست روز پنجشنبه 29 نوامبر دریافت که سیامک پورزند احتمالاً دستگیر شده است. اگرچه تا آنجا که ما می‌دانیم هیچ نشانه‌ای از جانب مقامات مسئول در دست نیست که ثابت کند سیامک پورزند رسماً دستگیر شده است. دروری دایک از سازمان عفو بین الملل می‌افزاید
We would draw attention in this event in relation to the detention or apparent detention of Siamak Pourzand to the International Covenant on Civil and Political Rights to which Iran is a state part.
ما در این مورد خاص دستگیری یا ظاهراً دستگیری سیامك پورزند توجه مقامات ایران را به پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی جلب می‌کنیم که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است. ماده 9 این پیمان تأکید دارد که هر فردی از حق امنیت و آزادی برخوردار است. به نظر می رسد آنچه در مورد سیامک پورزند رخ داده دستگیری خودسرانه است که بر اساس همین ماده 9 پیمان غیر قانونی است. حق هر فرد است که در صورت دستگیری بلافاصله این موضوع رسما اعلان شده به نزدیکانش اطلاع داده شود.
عفو بین الملل و ناپدید شدن سیامک پورزند در گزارش شهران طبری. ایران و پاکستان روز جمعه اعلام کردند که سرنگونی طالبان حاکم بر افغانستان ابرهای تیره را از پیوندهای میان دو کشور زدوده است. در نشست خبری روز جمعه که پس از دیدار وزیران خارجه ایران و پاکستان در اسلام آباد برگزار شد، عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان گفت ایران و پاکستان امروز از تیرگی هایی که در روابطشان وجود داشت رستند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز گفت اکنون به مرحله تازه‌ای از پیوندهایمان گام می نهیم. همکار ما سیاوش اردلان بر پس زمینه دیدارهای اخیر مقامهای ایران و پاکستان در پی تحولات افغانستان از علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار در لندن می‌پرسد ایران در این گفتگوها چه ملاحظاتی را دنبال می‌کند. علیرضا نوریزاده:
ببینید، در درجه اول آنچه که برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، منع ورود مجدد محمد ظاهر شاه به هر شکل و با هر عنوانی به صحنه سیاسی افغانستان. این برای جمهوری اسلامی حداقل از دیدگاه مسئولان بلندپایه نظام یک ضرورت هست و این است که به طور کلی ایران بدون استراتژی در رابطه با افغانستان حداقل در مرحله فعلی هدف خود رو این قرار داده و طبیعتا این هدف با نحوه نگرش پاکستان به صحنه سیاسی افغانستان نیز هماهنگی داره، به این معنا که به طور کلی پاکستانی ها از نظام سلطنتی افغانستان خاطری خوشی ندارن. به این ترتیب پاکستانی ها به طور کلی از سقوط محمد ظاهر شاه استقبال کردند و در دوران ریاست جمهوری محمد داوود خان پاکستانی ها کوشیدن با افغانستان رابطه نزدیکتری برقرار کنند، اما به هر حال اون سالها نیز باز همین مشکل اختلاف دیرینه تاریخی باقی بود. خب پاکستانی ها گمان میکنن حال با حضور جبهه متحد شمال که کاملا مخالف پاکستان بوده و شعارها و تبلیغات و سیاستهاش همه ضد پاکستانی هست، حال با عامل پادشاه هم اضافه بشه، بنابراین یک دولت نامهربان و دشمن پاکستان در کابل تشکیل خواهد شد. خب پاکستانی ها نگرانه. به این ترتیب ایرانی که در واقع از شعارهای جبهه متحد شمال و از برنامه ها و سیاستهاش ضرری نمیبینه بلکه منتفع هم میشه چون متحدش بوده، طرفدارش بوده، در این بخش با نگرانی های پاکستان شریکه. به این ترتیب چه عاملی بالاتر از این که دو کشور رو کنار هم بنشونه برای اینکه با هر کاری که میتونن، با هر اقدامی که میتونن مانع از حضور مجدد محمد ظاهر شاه یا اصولا اون طیف فکری در صحنه سیاسی افغانستان بشن.
پس شما میفرمایید که دو کشور در نظر دارن که ایران در ازای نفوذ و جبهه متحد شمال برای کاهش دشمنیش با پاکستان، در ازای اون از پاکستان خواهد خواست که حمایت خودشو یا اگه حمایتی سعی کنه که به نحوی اهمیت یا حضور ظاهر شاه رو در صحنه افغانستان کم کنه.
تردیدی نیست. ببینید، ایران جمهوری اسلامی خیلی امیدوار بود با آوردن آقای گلبدین حکمتیار به تهران، گوین که توجیه می‌کردن که ما حکمتیار رو به تهران آوردیم تا شرش به جبهه متحد شمال نرسه، اما عملا در این ماه هفته های اخیر ما شاهد این بودیم که دست حکمتیار برای تبلیغ و برای فعالیت کاملا در تهران باز بود. اینها امیدوار بودن حکمتیار رو که همیشه یار پنهان پاکستان بود جلب بکنن و در زمان نشاندن در واقع مردان صحنه افغانستان به دور میز مذاکرات حکمتیار رو وارد صحنه بکنن. در این حال حکمتیار از حمایت پاکستان هم میتونست برخوردار باشه، اما همین انتقال یعنی جابجایی آقای حکمتیار باعث شد به روابط دیرینه او به پاکستان لطمه بخوره و تهران به هیچ جوری نتونست حکمتیار رو براش بازاریابی بکنه. بنابراین باز متوجه شد برای داشتن یک طرف پشتون که بتونه به هر حال در صحنه روی او تکیه بکنه مجبور به سراغ پاکستان بره. پاکستانی ها هستند که شمار بسیاری از رهبران پشتون رو در این سالها با خودشون همدل و همراه کردن. بنابراین معارضه با محمد ظاهر شاه در کنار نیاز به اینکه یک آلترناتیو پشتون در صحنه وجود داشته باشه که نه طالبانی باشه و نه طرفدار سلطنت، تهران و اسلام آباد رو به هم نزدیک میکنه.
پس خلاصه مطلب این که الان ایران و پاکستان بقیده شما میکوشن که هر دوشون دولتی در افغانستان بر سر کار بیاد که با هیچ کدوم از این دو کشور دشمنی نداشته باشه.
طبیعی است. یعنی افغانستان سالیان دراز عرصه رقابت ها بین ایران و پاکستان بود، ولی عملا هر دو کشور با توجه به حوادث اخیر متوجه شدن در پاکستان به هیچ وجه یک دولتی که متکی فقط به یکی از اونها باشه قابل دوام نیست. خب ایران تجربه اتحاد شمال رو داره، دولت مجاهدین رو داره، و پاکستان تجربه دولت طالبان رو. در نهایت هر دو کشور به این نقطه رسیدن که در افغانستان باید به نوعی با هم کنار بیان. خب حالا اونها از نظر خودشون یک دشمن مشترک دارن، طالبان از صحنه کنار رفته، یک دشمن مشترک دارن و اون محمد ظاهر شاه و طیفی است که او رو نمایندگی میکنه، و بنابراین چه بهتر که نیرویی در کابل به قدرت برسه و حضور داشته باشه که دوست پاکستان باشه، یعنی مسئله پشتونستان اشغالی و مسائل گذشته رو یادآور نشه، و در این حال دوست ایران باشه و ایران از طریق گروه‌هایی که به هر حال باش در ارتباط هست به نوعی در صحنه سیاسی افغانستان نقش مهمی بازی کنه.
علیرضا نوری‌زاده و گفتگوهای ایران و پاکستان در گفتگو با سیاوش اردلان از رادیو آزادی.